أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود
سنان ان ابل جارود قال سمعت ابا جعفر شنیدم از امام باقر یقول رحم الله عبدا احیا العلم قال قلت و ما احیاؤه قال ان یذاکر بهی اهل الدین و اهل الورع. امام باقر علیه السلام فرمود خداوند رحمت کند آن کسی را که علم را زنده کند. راوی میگه پرسیدم که آقا و ما احیاؤه زنده کردن علم به چه معناست که علم را زنده کنه؟ فرمودن این که مذاکره کند بین اهل دین و اهل ورع و تقوا، یعنی مذاکره علمی در بین اهل دین، این علم رو داره زنده میکنه. گاهی وقت مذاکره علمی هست اما بین اهل دین و اهل تقوا نیست. شما خیلی از این محققان اروپایی رو میبینید مثلا میان در مورد نظریات ابن سینا در توحید حتی تحقیق میکنن، میان در مورد نظریات ابن عربی تحقیق میکنن، تفحص میکنن، میان در مورد اسلام شناسان به نام تحقیق و تفحص میکنن، حتی گاهی وقت بحث و مذاکره هم میکنن برای اینکه مطلب جا بیفته براشون. اما این احیاء علم نیست، مذاکره هست، اما چون بین اهل تقوا و اهل ورع نیست، احیاء علم نیست. حضرت میفرماد مذاکره علمی بین اهل تقوا و اهل ورع. شاید خیلی از مجالس مجلس علمی باشه، اما احیاء علم نیست. اون کسی که علم رو برای تقوا و ورع می آموزد، اون مجلس مجلس احیاء علمه، اونجا علم زنده میشه. یعنی اونجا علم تبدیل میشه به عمل، و الا جای دیگه مذاکره علمی هم که بشه، چون به عمل تبدیل نمی کنن اون افراد، علم اونجا احیا پیدا نمی کنه. به همین دلیل یک موقع مجلسی هست دو نفر توش نشستن، کثرت جمعیت ملاک نیست، اونجا علم احیا میشه. اما یک مجلسی هست 10,000 نفر نشستن پای منبر، چون بحث اهل تقوا و ورع نیستن، احیاء علم اونجا صورت نمیگیره. یکی از اهل معرفت میفرماد استاد من به من اجازه ارشاد داد. اجازه ارشاد در قدیم طرف وقتی میخواست بره جایی موعظه کنه، سخنرانی کنه، مردم راهنمایی کنه، اول باید خودش راهنمایی میشد، اول خودش باید تربیت میشد، تزکیه میشد، مدتی پرورش پیدا میکرد، بعد میگفتن خب شما به درجه رسیدی که باید دیگرانو تربیت کنی، اجازه ارشاد میدادن بهشون. گفت به یک شرط، و اون اینه که کثرت خلق رو لحاظ نکنی، در نظر نگیری چند نفر پای منبر من نشستن. بعد ایشون میگه من آمدم در فلان جا، ابتدا خیلی مجلس شلوغ بود و جمعیت می آمدن و مدتی گذشت، خلوت شد، تا اینکه یه بار رفتم بالا منبر، دیدم یه پیرزن فقط آمد مجلس. گفتم آخه یه پیرزن که کاری نمیاد. آمدم که مجلس رو ترک کنم، پیرزن گفت مگر عهد خودت رو یادت رفته؟ مگر عهد نکردی که کثرت خلق رو در نظر نگیری؟ یه موقع هست انسان، اون عالم آگاه، برای یه نفر حرف میزنه توی مجلس، چون اون یک نفره که طالب علمه، طالب معرفته. یک موقع از یه مجلس دو نفر طالب علم و معرفته، بستگی داره البته. حالا فرمود احیاء علم اینه که مذاکره علمی بشه در بین اهل تقوا و ورع. شخصی میگه در تربیت بنده خدایی گفتن شما برای ایشون حرف بزنید، برای ایشون مطلب بگید، انگار برای 10 نفر حرف زدید. این یک نفر به اندازه 10 نفره، 10 نفری که براشون کلاس بذاری، حرف بزنی، سخن بگی. یک موقع یک کسی هست به اندازه 100 نفره، چون به اون اندازه علم رو به عمل تبدیل میکنه. یکی از یه از به اندازه 1,000 نفره، چون روایت داریم از پیامبر اکرم میفرماد هیچ چیزی نیست که از هم جنس خودش هزار برابر بیشتر بیارزه. مثلا یه گندمی داشته باشیم بگیم این گندم نسبت به اون یکی هزار برابر بیشتر میارزه، چیزی نداریم که از همسنخ خودش هزار برابر بیشتر بیارزه مگر مؤمن، که مؤمنی هست که هزار برابر یه مؤمن دیگه میارزه، هزار برابر یه مؤمن دیگه ها، نه آدم عادی، آدم غیر مؤمن نه. خب پس فرمود احیاء علم، مذاکره علمی بین اهل دین و ورع، بین اهل دین و ورع، که انسان وقتش رو، حرفش رو، کلام خدا رو، کلام رسول رو برای کی داره میگه، با کی داره مذاکره میکنه. به همین دلیل وقتی که دو نفر اهل مسیرن، اهل راهن، یک حدیث میخونی برای دوسته که اهل دینه، اهل تقوا، اهل ورعه، اون یک حدیث ثوابی برات نوشته میشه شاید خیلی بیشتر از کسی که منبر میره و برای خدا، برای جمعی سخنرانی میکنه، برای خدا ها، نه برای پول، برای خدا سخنرانی میکنه. ولی شما یه حدیث میخونی، چون برای کسی میخونی که به کار میبنده، اهل تقوا و ورعه، ثوابش به مراتب بیشتر. و به این صورت علم زنده میشه، حیات پیدا میکنه. حیات علم در کجاست؟ در جان انسان ها. هر چیزی محل حیاتی داره، هر شیئی محلی داره برای حیات خودش. علم در سینه علماست محل حیاتش، محل زندگی علم سینه عالمان، که انشاءالله جزء کسانی باشیم که علم در سینمون زندگی کنه، نه اینکه طویله‌ای باشه پر از حیوانات گاو و الاغ و خوک و سگ و خرس، و چون بعضی ها هستن سینه شون طویله است، پر از حیوانه. در عالم برزخ قبرم که وارد میشن این حیوانات با اینا محشوره، با اینا زندگی میکنه. اما بعضی هستن قلوبشون، سینه شون مطاف فرشتگانه، اون علوم، اون حقایق فرشتگان الهی هستن که به گرد قلب این طواف میکنن. حدیث بعدی، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد،
تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب، إن القلوب لترين كما يرين السيف جلاؤها الحديث. پیامبر اکرم فرمود مذاکره کنید با هم، بحث کنید، گفتگو کنید، تلاقوا، با هم ملاقات کنید، و تحدثوا، و برای همدیگه حدیث بگید. فإن الحديث جلاء للقلوب، که حدیث جلاء قلب هاست. إن القلوب لترین، به درستی که قلب ها زنگ میزنند، همان گونه ای که شمشیر زنگ میزنه، فلزات زنگ میزنه، شمشیر زنگ میزنه، جلاؤها الحدیث، که جلائش، جلاء این قلب، این قلوب حدیثه، که از این زنگ زدگی بیرون بیاد. پیامبر اکرم فرمود تذاکرو، با هم مذاکره کنید. یادآوری کنید مطالب رو به هم، چون در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. آیه قرآن میتواند فذکر، تذکر بده. تذکر مال موقعی که طرف میدونه، فقط به یادش میاری. ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده. تذکر نفع داره برای مؤمنین. یعنی یاد دادن یه چیزه، تذکر دادن، به یاد آوردن یه مطلب دیگه است. تذاکرو، با هم مذاکره کنید، بشینید دور هم دیگه مطالب رو به یاد بیارید، یاد هم دیگه بیارید. اون حدیث رو یادته، اون مطلب رو یادته، اون گفتگوی علمی رو یادته. تلاقو، با هم ملاقات کنید. این که پیامبر اکرم میفرماد با هم ملاقات کنید، یک دستور العمله که خیلی به انسان نورانیت میده. برای اون کسانی که در مسیر الالله هستند، تو مسیر مراقبت هستند، تو مسیر الهی حرکت میکنن، وقتی با هم ملاقات میکنن، چون ملاقات اینا دیگه ملاقات دنیایی نیست، برای دنیا نیست که، برای خدا هم دیگر رو ملاقات میکنن. که روایات فراوانی داریم، وقتی دو نفر برای خدا هم دیگر رو ملاقات میکنن، با هم دیگه دست میدن، گناهانشون میریزه. این ملاقات نورانیتشون زیاد میکنه، چون هر کدوم یه نوری دارن. وقتی به هم دیگه میرسن، دو تا نور در کنار هم قرار میگیره. لذا شب جمعه مراسم هست، مراسمم که نباشه، همین که تشریف بیارید تو هیئت بشینید، خود این ملاقات نورانیت انسان رو زیاد میکنه، به شرطی که غیبت نشه ها، حرف لغو پیش نیاد. شیطان که دنبال این کاراست. هیچ جلسه ای هم که نباشه، سخنرانی هم که نباشه، همین که انسان ملاقات میکنه با دوستانی که در مسیر خدا هستن، نورانیتشون زیاد میشه. که در حدیثی پیامبر اکرم میفرماید طوبی للمتحابین فی الله، خوشا به حال کسانی که برای خدا هم دیگر رو دوست دارن. روایت داره کسی در خانه ایستاده بود، فرشته‌ای به او گفت برای چی اینجا ایستادی؟ آیا احتیاج داری به این آقا؟ کاری داری؟ چیزی میخوای؟ گفت نه، این برادر دینی من، آمدم بهش سر بزنم، به خاطر خدا آمدم بهش سر بزنم. گفت پس مژده باد، من برای تو مژده آوردم که خداوند از گناهان تو گذشته، که برای خدا هم دیگر رو ملاقات میکنی. برای پول که همه سر میزنن به هم دیگه، دوستی و دشمنی به خاطر پول که همه دارن، اما چند نفر برای خدا هم دیگر رو ملاقات میکنن، برای خدا هم دیگر رو دوست میدارن. خب فرمود مذاکره کنید، با هم ملاقات کنید، و تحدثو، حدیث بگید. مطالب رو به یاد هم دیگه بیارید. آیه قرآن چی میفرماد تو سوره والعصر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در خسرانه. همه انسان ها چند میلیارد جمعیت داره کره زمین. بعد میاد یه عده رو استثناء میکنه که اینا جدا هم. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن تو مسیر خدا، بعد تواصوا توصیه میکنن هم دیگه رو به حق، ای تواصوا بالولایه تو مسیر ولایت هم دیگه رو توصیه میکنن، تواصوا بالصبر میگن صبر کن، خسته نشی از عبادت، خسته نشی از راه رفتن، خسته نشی از مطالعه کردن کسب علم فضائل انسانی، خسته نشی چون مسیر خودسازی سخته. همدیگه رو توصیه به صبر میکنن، همدیگه رو توصیه میکنن به ولایت و توصیه میکنن به صبر کردن، که این از خصوصیات اون انسانهایی که استثناءن از همه انسانها، اینا از همه انسانها جدا هستن. خب فرمود و تحدثوا، حدیث بگید برا هم، فا ان الحدیث جلاء للقلوب، که حدیث جلاء قلب هاست، دلو جلاء میده. بعد پیامبر اکرم فرمود قلوب زنگ میزنن، همونجوری که شمشیر زنگ میزنه، همونجوری که شمشیر زنگ میزنه قلب ها هم زنگ میزنن. جلاءش چیه؟ چجوری جلاء بدیم؟ فرمود جلاءها الحدیث، احادیث رو، حالا حدیث از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه محمد و آل محمد،
از خاتم انبیا و اهل بیت طاهرینش، چه از کلمات اولیاء خدا، کلمات بزرگان دینمون که در مکتب اهل بیت پروریده شده. این کلمات قلب انسانو جلا میده. قلب وقتی جلا پیدا میکنه چی میشه؟ براق میشه، نورانی میشه. نور هم لازمه چیه؟ ادراکه. تا نور نباشه ما چیزی نمیبینیم. دل هم تا نور نداشته باشه چیزی درک نمی کنه. این دل وقتی جلا پیدا کرد، براق شد، صاف شد، وقت عکس های غیب را آینه شد، وقت عکس های غیبی نشون میده، وقت خواب های لطیف شروع میشه برای انسان، بیداری های شیرین دست میده به انسان. عجب از دیدن نیست کسی ببینه، عجب از ندیدنه. چشم باید ببینه، اگه دیگران نمیبینن تعجب چرا نمیبینید؟ انسان، انسان الهی باید چشم دلش باز باشه، منتها قلبها رو کدورت گرفته. حدیث که بخونید برا هم دیگه جلا پیدا میکنه دلتون، همون جوری که وقتی از جلسه بلند میشید میرید هیئت بیرون، توجه کنی به خودت، نورانیت رو در خودت حس میکنی، قلب جلا پیدا کرده. خب یک نکته ای را خدمت عزیزان بگیم، اونایی که اهل مطالعه هم، که باید اهل مطالعه باشیم، اونهایی که اهل مطالعه هم، یعنی همه عزیزان هیئتی که اهل مطالعه هستن، تو روش مطالعاتیمون یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. همیشه سعی کنیم دو تا کتاب برای مطالعه دستمون باشه، یک کتاب حدیث، یک کتاب معارف، حالا کتاب دیگه داشته باشیم، حالا کتابی که حالا دوست داریم، از هر کدوم که انسان ملول میشه، خسته میشه، مراجعه میکنه به اون یکی کتاب. یه موقع بحث فلسفی آدم رو خسته میکنه، دوست داره مطالعه کنه ولی دیگه ذهن خسته شده، نمیتونه فکر کنه، اونجوری مداقه تأمل کنه، میره سراغ کتاب حدیث. یک موقع حدیث خونده سیراب شده، میگه برم سراغ کتاب کلامی مثلا. خستگی کتاب رو با کتاب بیرون کنه. تو مسیر مطالعاتیتون یک کتاب حدیث همیشه داشته باشید، یک کتاب حالا معارفی یا هر چیزی که هست. مدتی که بگذره، کسی که اهل مطالعه باشه میبینه یک کتاب مثلا حدیث رو از ابتدا تا انتها خونده، هزار تا حدیث خونده، خیلی ارزش داره. بعد از این مدتی که بگذره میبینه یک کتاب، دو تا کتاب، سه تا کتاب، همینجوری انسان پیش میره دیگه. به شرطی که در مطالعه مداومت داشته باشه، وقتش رو به طالب نگذرونه. خب قال عن منصور السیغل قال سمعت ابا جعفر یقول تذاکر العلم دراستون و دراسه صلاتون حسنه. امام باقر فرمود مذاکره علمی دراست هست، درسه، و دراست و صلات حسنه، و دراست درس، صلات حسنه است. حالا صلات حسنه هم به معنی دعای نیکوست، هم به معنای نماز نیکوست. مذاکره علم درس است و درس صلات حسن است. خود درس در اصل لغت به معنی پوسیدگیه. در اصل لغت درس مثلا شنید میگیم مندرس، مندرس به چیزی میگیم که پوسیده شده. درس گرفتن، درس خواندن، کسی که مطلب رو میپوسونه، نخنما میکنه، کهنش میکنه. درس به این معناست. حالا میفرماد مذاکره علمی اون دراست کهنه کردن مطلبه و این دعای نیکو یا نماز نیکوست مذاکره علمی. شما میدونید شب قدر، لیالی قدر چقدر عبادت توصیه شده، چقدر در لیالی قدر عبادت توصیه شده. حضرت آقا در کتاب هزار یک نکته در همین زمینه میفرماد بالاترین عبادت در لیالی قدر تحصیل علم، مذاکره علمی. بعد از چند نفر از علما، علمای تراز اول آوردن که میفرماد من این کتاب را در شب 23 ماه مبارک رمضان به اتمام رساندم. میگه ببینید ایشون که خودش اهل عبادت و زهد و تقوا و اینها بوده، شب 23 ماه مبارک رمضان مشغول کتابت بوده، مشغول بحث علمی بوده که میرسونه که این چه عبادتی محسوب میشه. مباحثه علمی، کسی که برای خدا علم کسب کنه، کسی که برای خدا علم کسب کنه. خب صلات حسنه است، دعای نیکوست، نماز نیکوست، مباحثه علمی، ثواب روی زمین ریخته، کیه که جمع کنه؟ اون افسانه آب حیات، حالا افسانه شو میگیم نه حقیقتشو، در اون داستان افسانه‌ای ذوالقرنین و آب حیات و اسکندر و اینها که هست، که رمزی از حقیقت، خود آب حیات و اینها حقیقت داره، اونو داستانی که درست کردن براشو دارم میگم، که دوبارم عرض کردیم خدمت عزیزان که نکات خیلی علمی درش هست. اینها در ظلمات که رفتن، ذوالقرنین یا حالا اسکندر وقتی به ظلمات رسید، ساعتی رو به ظلمت خیره شد، گفت خب من وارد این ظلمات بشم، اما چجوری میتونم بیام بیرون؟ داخل شدن راحته، اما راه برگشت رو چجوری پیدا کنم؟ حالا مشاوره کرد از دوستانش، وزرای عاقلی که داشت، که چجور وارد بشیم که بتونیم بیرون بیاییم. راههایی رو گفتن که از این طریق، این طریق، این طریق میتونیم داخل بشیم و بعد همین مسیر رو دوباره بیاییم بیرون. تو ظلمات که میرفتن افراد زیادی بودن، جایی هم بود که هیچ کس کسی رو نمیدید، همدیگه رو با تناب یه جوری به همدیگه بحث کرده بودن. رسیدن به یه جایی شنزار میرفتن، خضر علیه السلام گفتش که تا میتونید از این سنگایی که اینجا ریخته بردارید با خودتون. بعضی احترام گذاشتن به احترام حرف ایشون، حالا حرفشو شهید نکنیم، یه مشت انگیزه برداشت ریخت تو جیبش. یه کسی که یه مقدار بیشتر ارادت داشت دو مشت برداشت، یکی اومد خورجینشو پر کرد، یکی گفت هرچی ایشون میگه باید اطاعت کنیم، ما که نمیدونیم چیه ولی تا اونجایی که میتونیم بر میداریم. مسیر که تموم شد، کار تموم شد، حالا سیر به آخر که رسید، از ظلمات خارج شدن. وقتی آمدن بیرون دیدن که تمام اینها جواهرات بوده، که تو اون تاریکیشون گفت بردارید از این سنگریزه ها. هر کی برداشته بود حسرت خورد، اونی که زیاد برداشته بود گفت ای کاش بیشتر برداشته بودن، اونی که کم برداشته بود گفت چرا کم برداشتم، اونی که بر نداشته بود تو سر خودش میزد. راهی هم نبود که دوباره بخوان برن، راهی هم نبود که کسی بخواد دوباره مسیر رو برگرده که بگه بیرم دوباره من دارم میارم. مثلا این عالم اون ظلماته، این همه جواهرات ریختن زیر دست و پای ما، میگن از این ظلمات که برید بیرون، مرگ خروج از ظلماته، وارد عالم نور میشید، اینو به دردتون میخوره اون طرف، این احادیث، این علوم، این معارف، این عبادت، اون بر میفهمید چه خبره. طرف تنبلی میکنه، حال فوتبال میشینه یک ساعت وقت بگذرونه، اما حاضر نمیشه با دوستش ملاقات کنه، نیم ساعت بحث حدیث داشته باشن با هم، از رو کتاب حدیث بخونن با هم، اصلا مذاکره علمی داشته باشن، هر چقدر که میفهمن. پس مذاکره علمی فرمود مثل نمازه، مثل دعاست. منتها اهل نماز کجاست، اهل دعا کجاست؟ چند نفر رو کره زمین الان برای خدا میشینن با هم بحث علمی کنن؟ برای خدا میشینن با هم، نه برای مدرک گرفتن، نه برای فلان، برای خدا میشینن حدیث بخونن. خب باب بعدی باب بذل العلم، بخشش دانش به دیگران. حدیث اول عن ابی عبدالله امام صادق قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام. امام صادق می‌فرماد در کتاب علی علیه السلام خواندم. کتاب علی علیه السلام در روایات زیادی آمده. کتاب یا کتاب‌هایی رو امیرالمؤمنین نوشته بودند، مطالبی رو نوشته بودن. ظاهراً چند تا کتاب هم بوده که مثلا یکی از کتبی که نوشته بودن پادشاهانی که میان، بعدن میان، چند تا پادشاه میاد، مدت حکومتشون چقدره، چند سال حکومت میکنن، بعد از اون چه اتفاقی میفته. کتاب حکام، که ظاهرن محمد ابن حنفیه بود یا یکی از دیگه از فرزندان امیرالمومنین، به امام حسن و امام حسین گفت اگر شما فرزندان امیرالمومنین هستید، ما هم فرزندان ایشون هستیم. کتابی که پدرمون امیرالمومنین به ارث گذاشته به ما هم بدید، ما هم بخونیم. که ظاهرا حضرت نسخه رو در اختیار ایشون قرار داد از اون کتاب رو، و بعد هم ایشون در یه سری از مشکلات جایی دفن میکنن کتاب رو، و بعد که مراجعه میکنن میبینن دیگه کتاب نیست اونجا. این یکی از کتابهایی بود که امیرالمومنین نوشته بود. کتابهای دیگه‌ای هم نوشتن که در نزد ائمه اطهار بود. مثلا راوی میگه که خدمت آقا بودم، خدمت امام صادق علیه السلام فکر میکنم که از شیعان خاصه، حالا اگه من اشتباه نکنم، یا خدمت امام رضا علیه السلام، دورا دور تو روایت تو ذهنم. حضرت فرمود فلانی بعد از من پسرم امامه، همون جوری که در کنار من بودی در کنار ایشون باش. راوی میگه گفتم چشم آقا جان، از جان و دل در خدمت شما بودم، در خدمت ایشون هم هستم. بعد میگه حضرت فرمود من تو را همین گونه یافتم در کتاب علی، یعنی امیرالمومنین اسم تو رو نوشته بوده و در احوالات تو مطالبی نوشته بوده و من همین جوری تو رو دید در کتاب علی علیه السلام یافته بودم. حالا چند تا کتاب بوده اینها، چه مطالبی رو امیرالمومنین نوشته بودن برای آیندگان، یعنی برای ائمه، البته ائمه اطهار. باز در روایتی داره که امیرالمومنین کتابی داره که تمام ریز ریز مطالب دین درش نوشته شده، تمام واجبات، دویون، حدود، احکام، تمام ریز بریز امیرالمومنین نوشتن، که اینها در نزد ائمه اطهاره. و بعضی وقتها تو روایات پیدا میشه که میگه ما در کتاب علی علیه السلام این گونه نوشته بود، این گونه نوشته است روایات. من جمله مثلا همین حدیثی که اینجا میخونیم که امام صادق علیه السلام میگه قرأت فی کتاب علی علیه السلام، قرائت کردم در کتاب علی علیه السلام که ان الله لم یأخذ علی الجهال احدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء احدا به بذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. خیلی زیباس کلام آقا امیرالمومنین نوشته بودن که خداوند از جهال عهد نگرفت که در طلب علم باشید مگر این که قبل از آن از علما عهد گرفت که به جهال علم بدهید. چرا؟ که علم قبل از جهل است. قبل از این که خداوند به جهال بگه برید دنبال علم، ازشون عهد بگیره که باید برید دنبال علم، قبلش از علما عهد گرفته که به جهال باید علم بدید. چرا؟ که علم قبل از جهل است. یعنی اگر تشنه علم هستی، هر چقدر که تو تشنه علم باشی، علمای حقیقی تشنه ترند برای دادن علم. علمای حقیقی برای دادن علم تشنه ترند تا تو برای گرفتن علم، چون قبل از این که از تو پیمان گرفته بشه که برو دنبال علم، از اونا پیمان گرفته شده که علم رو بذل کنید، بخشش کنید. چرا قبلش گرفته شده؟ چون علم قبل از جهله، علم تقدم داره بر جهل، علم تقدم داره بر جهل. علم و جهل مثل نور و ظلمت میمونه، علم و جهل مثل نور و ظلمته. شما میدونید ظلمت رو نمیشه جایی برد، ما الان نمیتونیم این مقدار ظلمت بیاریم اینجا. میتونیم؟ نه، ظلمت رو نمیشه جایی برد. اگر نوری که اینجاست از اینجا ببریم، اینجا میشه ظلمانی. اگر نوری که اینجا هست ببریم، اینجا میشه ظلمانی. ظلمت قابل انتقال نیست، جهل قابل انتقال نیست که ما جهل ببریم جایی. همین که دم دهان عالم بسته شد، مثل چراغی که خاموش میشه، ظلمت میگیره. در خانه عالم بسته شد، ظلمت میگیره، ظلمت رو نمیشه برداشت برد جایی، اما نور میشه منتقل کرد. نور و ظلمت، علم و جهل. علم تقدم داره بر جهل، علم بر جهل تقدم داره. لذا اول از عالم عهد گرفته میشه، بعد از جاهل. اول از معلم عهد گرفته خدا، بعد از متعلم، از شاگرد. از جهال میگه عهد نگرفت خداوند برای طلب علم مگر بعد از علما. پس از کدوم جهال اینا، از کدوم جاهل خداوند عهد گرفته که باید بری در طلب علم باشی؟ از جاهلان مؤمن، از مؤمنان جاهل، اونایی که اهل الله نیستن، اونایی که مؤمن نیستن با عهد خدا چی کار دارن اصلا؟ پس اگر اهل خدا هستی، اگر مؤمن هستی، عهد گرفته شده که بری دنبال علم، کسب علم کنی. عهد گرفته شده که بری دنبال علم، کسب علم کنی. از اون برم از علما عهد گرفته شده که به تو علم بدن. طالب علم باشی بهت میرسه علم. طالب علم باشی علم بهت میرسونه خودشو. امام عصر عجل الله تعالی در این 1000 خورده سال بیکار نیستن که، مگر بیکارن ایشون؟ ایشون عالم علی الاطلاق، از همه هم تشنه تر برای دادن علم، برای بذل علم. هزارم که ما تشنه گرفتن علم باشیم، گفتیم بذل علم از اون بر تشنگیش برای ایشون بیشتر، خیلی مشتاق بذل علمه. اما کی میره که استفاده کنه؟ کی میره که استفاده کنه؟ تو حرف همه میگن که ما میخواییم استفاده کنیم، ما تشنهیم، ما طالبیم. بگیم خب شما تشنهی طالبی، از امام عصر علم استفاده کنی خیلی خوبه، اما از اجداد بزرگوارش این همه حدیث رسیده، این همه مطلب علمی گفتن، چند تاشو شما رفتی بخونی که حالا بری از ایشون علم بگیری؟ اون کسی که دنبال علم بوده مثل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که امام عصر ایشون رو برادر خطاب میکنه در بعضی از توقیعاتشون، آوردن یه شخصی رو، یک خانومی مرده بود، حامله بود این خانم، آمدن پیش شیخ مفید که آقا چی کنیم؟ آیا شکم این زن رو باید باز کنیم؟ بچهشو بیرون بیاریم؟ قانون شرع چی میگه به ما؟ ایشونو دفنش کنیم با بچه، یا اینکه شکم ایشونو باز کنیم بچه رو بیرون بیاریم؟ ایشون فرمود که نه، لازم نیست بچه رو بیرون بیارید، نباید پاره کنید شکم ایشون رو، شون رو همینجور دفنش کنید. گفتن سمعن و طاعتا، مجتهد، مرجع. یک سالی حدوداً گذشت، چند وقتی گذشت، عده اومدن خدمت ایشون، آقا ایشون همون بچه‌ایه که شما ابتدا گفتید که دفن کنید با مادرش شکم و پاره نکنید. ما هم رفتیم دفن کنیم، اما یه پیغام فرستادید برای ما که نه شکم رو پاره کنید، بچه رو بیرون بیارید، این بچه همون بچه است. شاید مفید یه مرتبه گفتش که من پیغامی نداده بودم. مثلا آقا از طرف خودتون پیغام آمد، پیغام آوری از طرف شما آمد، گفت جناب شیخ مفید گفتن که شکم مادر رو باز کنید، بچه رو بیرون بیارید، مادر رو دفن کنید. ایشون خیلی به هم ریخت که من چه فتوایی داده بودم، بعد این چی شد، داستان چی شد، رفت و خلوت شروع کرد گریه کردن، آقا به من ربطی نداره، خودت بیا دیگه زمامو به عهده بگیر. حضرت پیغام دادن تو کارتو انجام بده، اونجایی که گیر بخوری ما خودمون هستیم، تو کارتو انجام بده، ما هستیم، ما بالو دستتیم. مثل من میگم مثل رانندهی که کنار دستش نشسته یه نفر، میگه تو رانندگی کن، اونجایی که بلد نیستی من فرمون ازت میگیرم. تو مسیر خدا آمدی، تو مسیر اهل بیت بودی، متصل شدی به امامت، امامت را امام راهنمایی میکنه، امام دستگیری میکنه. امام کارش دستگیری کردن، تنها نمیذاره. یا سوال بزن، ما این که اماممونو تنها میذاریم، ما این که دم از بی وفایی میزنیم، ما این که امام زمانمون یادمون میره، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم
يا ابن الله السلام.
هر کیا حسین گفته و رفته سر سفره بار الله بمان بفرما جهت شفای مرزات من آورده شدن حاجاتش ما هم سلام آزم.